امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های خوب رادیو معارف. با 17 برنامه مرواریدهای ناب و بحث درباره تفاوت کتب لغت با کتب قریب الحدیث و کتب فروق اللغه در خدمت شما هستیم. در ادامه نقش خرد فرهنگ ها رو در شناسایی لغات بیان می کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. قرآن و همچنین احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه هدی علیهم السلام الفاظی رو در بر می‌گیرند که در فرهنگ زمان صدور معلوم و مشخص بوده، ولی در طی دوره تطور زبان و لغات برای آیندگان نامأنوس و یا سخت فهم شدند. کتاب‌های قریب الحدیث به منظور حل واژه‌های ناآشنای به کار رفته در احادیث تألیف شدند و علم قریب الحدیث به دنبال اونه که این لغات دیریاب و سخت فهم رو برای مخاطبان زمان خودش روشن کنه. مهمترین هدف این کتاب‌ها ارائه معنای واژه‌های قریب در همون حوزه معنایی حدیثه و به سایر استعمالات واژه توجهی نمیشه. کتب قریب الحدیث شباهت زیادی به فرهنگ‌های لغت دارن، با این تفاوت که دایره اونها محدود به لغاتیه که در احادیث وارد شده. کتاب النهایه تألیف ابن عسیر از جامع ترین کتاب‌های اهل سنت در این زمینه است. مجمع البحرین تألیف فخرالدین تریحی هم از کتاب‌های قریب الحدیث شیعه به حساب میاد که البته به قریب القرآن هم پرداخته و به همین خاطر هم مؤلف نام اون رو مجمع البحرین گذاشته. خب دوستان، در این لحظه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب روش فهم حدیث رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف. درباره دانش فقه الحدیث مباحثی رو خدمت شما عزیزان ارائه دادیم. تعریف، پیشینه، فواید و وارد مسیر فهم حدیث شده ایم. عرض کردیم دو پیش نیاز حدیث بودن و صحیح بودن متن رو باید در پیش از ورود به این مرحله اونها رو بررسی بکنیم. همچنین در مسیر فهم حدیث عرض کردیم ما دو مرحله کلی داریم، فهم متن و فهم مقصود. در فهم متن گفتیم فهم مفردات متن اول صورت میگیره و بعد فهم ترکیب. در فهم مفردات گفتیم نیازمند دانش صرف و لغت شناسی هستیم. در برنامه گذشته کاستی‌های مراجعه معمول و متداول به کتاب لغت رو عرض کردیم. گفتیم برای اینکه ما به معنای دقیق تری از واژه برسیم باید افزون بر کتب لغت کهن معتبر و اصیل و قدیمی به کتاب‌های قریب الحدیث هم مراجعه بکنیم. کتاب‌های قریب الحدیث چه هستند؟ کتاب‌های قریب الحدیث کتاب‌هایی هستند که به جای اینکه به شرح واژه‌های زبان عربی با اون گستره بسیار وسیعش بپردازند، فقط به واژه‌های قریب و نامأنوس در حدیث پرداختند. و فرق دومی که با کتاب‌های لغت دارن اینه که کتاب‌های لغت معنا و کاربردهای واژه رو در کل زبان ارائه میدن، اما کتاب‌های قریب الحدیث ناظر به فرهنگ حدیثی معنا میکنن واژه رو. در برنامه گذشته واژه خرد فرهنگ رو استفاده کردیم و عرض کردیم که اینجا میخوایم یه مقدار توضیح بدیم. ببینید، شما در صحبت‌های روزمره‌تون گاهی اوقات اصطلاحاتی رو به کار میبرید یا میشنوید که در مجموعه افراد جامعه یا در میان عموم مردم استفاده نمیشه، یا اگر استفاده بشه به یه معنای دیگه استفاده میشه. مثلا فرض بکنید ما طلبه ها در درس فلان آقا حاضر میشویم. وقتی بین خودمون بحث میکنیم میگیم آقا امروز چه گفت؟ یعنی فلان مرجع تقلید یا فلان استاد بزرگ درس خارج. حالا فرض بکنید یک مداح بسیار خوش صدا و خوشنوا در صبح جمعه میان دعای ندبه با صدای خیلی حزینی میگه آقا بیا، آقا بیا. خب اینجا آقا اون آقای کل، اون سرور همه ما حضرت مهدی علیه السلام منظوره. من این رو میخوام عرض بکنم، یک واژه یعنی کاملا با یک حروف مشخصی یکسان به نام آقا تو میون حوزه علمیه یعنی فلان استاد مرجع، فلان استاد بزرگ درس خارج، ولی در میان مداحان یعنی امام زمان علیه السلام، در میان عموم مردمم آقا در مقابل بانو، در مقابل خانم. پس آقا میتونه تو میون خرد فرهنگ های متعدد و متنوع معانی متعدد داشته باشه. مثلا اگر شما از کسی میپرسید شما ماشین رو چند خریدی؟ خب این میگه مثلا من 18 میلیون خریدم. ولی اگر توی آرایشگاه، تو پیرایشگاه از شما بپرسن که سرتو با ماشین میزنی یا با قیچی؟ محاسنتو با ماشین میزنی یا با قیچی؟ اینجا ماشین دیگه به معنی اتومبیل نیست. یعنی واژه ها میتونن معانی متنوع بدن. کتاب های قریب الحدیث این رسالت رو به عهده گرفتن که بیان واژه‌ای که در حدیث به کار رفته رو معنای در فرهنگ حدیثیش رو ارائه بدن. این اون چیزیست که ما از کتاب‌های قریب الحدیث به دست میاریم و غنیمت خیلی بزرگیست. گل سرسبد کتاب‌های قریب الحدیث النهایه ابن عسیره که در اوایل قرن 7 از دنیا رفته و خودش و زندگی علمیش بیشتر در قرن 6 هست، یعنی فاصله چندانی هم با عصر طلایی حدیث نداره، ضمن اینکه تمام مفاد و محتوای کتاب خودش النهایه رو از کتاب‌های اصلی قریب الحدیث قبل از خودش گردآوری کرده. من توجه شما عزیزان رو به این جلب می‌کنم که پیشینه تمدنی اسلام واقعا درخشان هست و سوگمندانه ما باید بگیم که از این همه میراث گرانبها کم اطلاعیم. ما بیش از 70 کتاب غریب الحدیث به اسم مشخص و مؤلف مشخص میشناسیم. همه اینا رو بنده در یه مقاله گرد آوردم. کاش که متون اینها هم پیدا می شد یا کسانی که در کتابخانه ها می رفتند و کتاب های زیبا رو می دیدند و می آوردن، اینها رو هم شناسایی می کردن و می آوردن. البته 10-15 عدد از این کتاب های غریب الحدیث امروز هم وجود داره و در دست ماست، ولی مقدار بسیار عظیمتری رو الان ما در دست نداریم. تقریبا کتاب های غریب الحدیث به اندازه کتاب‌های قریب القرآن است. قریب القرآن‌ها رو هم حدود 80 عدد از اونها رو در مقدمه تفسیر قریب القرآن زید بن علی آقای حسینی جلالی گرد آوردن. قریب الحدیث‌ها مانند قریب القرآن‌ها، مانند مفردات راغب اصفهانی که خودش یه نوع قریب القرآنه، واژه‌های ناآشنای تو حدیث رو توضیح میدن. پس قریب الحدیث‌ها هم باید دیده بشن در کنار کتاب‌های لغت. مثلا مجمع البحرین فخرالدین طرحی که یک کتاب خیلی دم دستی الان محسوب میشه، یک کتاب لغت نیست، یک کتاب غریب القرآن و الحدیثه. مجمع البحرین هم که اسمشو گذاشته به همین جهته، یعنی دریای قرآن و دریای حدیث، این واژه های ناآشنا شو یا کمتر آشنا رو توضیح داده. خب این آیا پایان کار لغت شناسی هست؟ نه. ما باید کتاب های دیگری رو هم ورق بزنیم. کتاب هایی که متون کهن زبان عربی رو گزارش میدن. این بخش دیگه در تخصص افرادیه که هم مسلط به حدیث هستن و هم مسلط به زبان عربی. به همین جهت دوستان فرهیخته رادیو معارف رو بنده ارجاع میدم به این عزیزان و به صفحه 85 تا 87 کتاب روش فهم حدیث که بیشتر اونجا توضیح داده شده. فقط من یک نمونه میارم که آشنا هست برای بسیاری از عزیزان. میخوام این رو توضیح بدم که مراجعه به استعمال واژه در زبان عربی در اون زبان خودش چقدر به ما دقت در اون واژه رو میرسونه، چقدر به ما اون معنای دقیق واژه رو میرسونه.
بر در میکده از روی نیاز آمده ام، پیش اصحاب طریقت به نماز آمده ام. از نهان خانه اسرار ندارم خبری، از نهان خانه اسرار ندارم خبری. بر در پیر مغان صاحب راز آمده ام، بر در پیر مغان صاحب راز آمده ام. از سر کوی تو راندن مرا با خاری، از سر کوی تو راندن مرا با خاری. باده می سوخته ام بادی باز آمده ام، باده می سوخته ام بادی باز آمده ام. صوفی و خرقه خود زاهد و سجاده خیش، صوفی و خرقه خود زاهد و سجاده خیش. من سوی دیر مغان نغمه نواز آمده ام، من سوی دیر مغان نغمه نواز آمده ام. صوفی و خرقه خود زاهد و سجاده خیش، صوفی و خرقه خود زاهد و سجاده خیش. من سوی دیر مغان نغمه نواز آمده ام، من سوی دیر مغان نغمه نواز آمده ام.
عزیزان، از دیگر منابعی که ما رو در فهم احادیث یاری می کنن، متونی هستند که از ادبیات عرب باقی موندن. در واقع این متون معاصر با دوره صدور حدیث بودن. به همین علت واژه هایی که در این متن ها به کار رفتن در معنای یکسان با احادیث هستند. این متون به شرط درستی و اعتبار تا حدود زیادی جانشین استعمال شفاهی و مستقیم عرب میشن. جستجو کردن در این متون و جمع‌آوری استعمال‌های گوناگون واژه در دل متن و کنار هم گذاشتن این کاربردها ما رو به همون شیوهی جلو میبره که یک لغتدان همعصر با معصوم رو به معنای لغت میرسونده. همونطوری که عالم لغوی در دوره تدوین کتب اصلی لغت واژه رو در ادبیات معاصر خودش جستجو میکنه و با کنار هم گذاشتن استعمال‌های یک واژه به معنای مشترک و نهفته لغت میرسه، ما هم میتونیم با پیدا کردن متون اصیل و کهن ادبی که واژه مورد نظر رو به کار بردن بدون واسطه گری لغویون به معنای نهفته در بطن یک واژه برسیم.
کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آقا.
همچنان شنونده برنامه مرواریدهای ناب از رادیو معارف هستیم. در این مجال بخش دیگه از سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه رو به اتفاق میشنویم.
مشهوره که ابن عباس میگه من معنای فاطر السماوات والارض رو خوب نمیفهمیدم. ما در قرآن هم خالق السماوات داریم، هم بدیع السماوات داریم، هم فاطر داریم. فاطر در سوره های متعددی انعام، یوسف، ابراهیم و چند جای دیگه اومده. ابن عباس میگه من دیدم یه روز دو تا عرب سر مالکیت یک چاه با هم بگومگو و کشمکش میکنن. خوب گوش دادم، دیدم این عرب اولیه به اون عرب دومیه میگه که انا فطرتها اول یومن، یعنی لغت فطره رو به کار میبره. وقت منظورش چی بوده؟ منظورش این بوده که میگه آقای عزیز، تو که ادعای مالکیت این چاه رو میکنی، تو اومدی یه 20 تا سنگ بزرگ تو این چاه افتاده بوده در آورده بودی، قبول، زحمت کشیدی، یه متر خاک رو، یه متر گل رو، یه متر سنگ رو از تو این چاه کشیدی بیرون، ولی کی اول بار این چاه رو 20 متر حفر کرد رفت تا پایین به آب رسید؟ من بودم که این رو حفر کردم. او وقت میخواد بگه اول این خلقت چاه، اول این پدید آوردن چاه با من بوده، تو اومدی اصلاحش کردی، تغییر شکلش دادی. او وقت برای این که بگه من اول این کار بودم، خلقت اولیه و پدید آوردن نخستینش با من بوده، لغت فطره به کار میبره، انا فطرتها اول یوم. وقت ابن عباس میگه من فهمیدم فاطر السماوات والارض یعنی چی. خدا خلقتش با خلقت ما فرق میکنه. ما خلقتمون دستکاری کردن تو خلقته، تبدیل، تغییر شکل. نفت رو برمیداریم یه کاریش میکنیم میشه بنزین، بنزین رو با یه چیز دیگه قاطی میکنیم میشه مثلا مواد پتروشیمی و از این قبیل. تغییر شکل میدیم، ترکیب و تجزیه میکنیم. ما که نمیتونیم از عدم یه چیزی رو بیافرینیم. خداوند فاطر السماوات والارض، یعنی هیچی نبوده اینا رو آفریده. البته خالق هم هست، چیزهایی رو تغییر میده، کهکشانها رو تغییر میده به یه چیزهای دیگه، زمین رو به یه شکل دیگه در میاره. هم خالق هست هم فاطر هست. میخوام اینو عرض بکنم، کسانی که تسلط به متون عربی کهن دارند می توانند با دقت در استعمال ها و کاربرد های واژه ها معنای واژه رو بهتر و دقیق تر بفهمند. این دسته می توانند به کتب فروغ اللغه هم البته مراجعه بکنند. خوشبختانه زبان عربی از جهت منابع لغت شناسی بسیار غنی هست. ما کتاب‌های کهن و متعدد و معتبری داریم که تفاوت ریز واژه‌ها رو بیان کردند. مثلا جیش با جند چه فرقی دارد؟ مثلا فرض بکنید زلالت با ضیاع چه فرقی دارد؟ حمد با مدح با ثنا چه فرقی دارند؟ کتاب‌های در زبان عربی هست که این فرق‌ها رو کاملاً بیان کردن. البته ناگفته نماند که برخی از تفاوت‌هایی که این کتاب‌های فروغ اللغه دادن تفاوت‌های ذوقی و استنباطی هست. می‌شود در فرض جستجو و پژوهش بیشتر برخی از این تفاوت‌ها رو نادیده گرفت و نادرست انگاش. خب این دست افرادی که می توانند به متون کهن و متون عربی و احادیث و آیات مستقیما مراجعه بکنند، این دوستان فرهیخته رو توجه می دم به این شیوه که از طریق تضاد هم بیان واژه رو معناشناسی بکنند. مثال می زنم انشاءالله مشخص میشه. فرض کنید به یک کودک میخواید واژه مرتب بودن رو بفهمونید. شما یه دفعه میتونید خود مرتب بودن رو تو اتاق براشون نشون بدید، که البته این خیلی کار میبره. باید تمام اشیای تو اتاق رو مرتب بکنید، بگید حالا این مرتب بودن یعنی این. یه دفعه میتونید از طریق تضاد چیکار بکنید؟ اتاق خواهر کوچیکش رو باز میکنید، خواهر کوچیکه شیطان که تمام چیزهای توی خونه و اسباب بازیها و کاغذ و خودکار و مداد و به هم ریخته، در رو باز میکنید یا اون گوشه اتاق نشون میدید، میگید این یعنی نامرتب بودن، تو این گونه نباش. اون از طریق تضاد میفهمه مرتب بودن یعنی چی. یا مثلا شب یعنی چی؟ روز نباشه. سرور یعنی چی؟ آدم غمگین نباشه. خب آیا در احادیث هم میتونیم از این شیوه استفاده بکنیم؟ بله. خود واژه جهل به خاطر اینکه دو معنا داره، در برخی از احادیث ما حیران میشیم به معنای ناآگاهی هست یا به معنای سبکسری، نابخردی و جهالت و نادانی. به کدوم از این معنا هست؟ چون جهل هر دو معنا رو میتونه داشته باشه. میایم از واژه متضادی که اونجا به کار رفته استفاده میکنیم. مثلا در حدیث داریم جنود العقل والجهل، پس جهل اینجا مقابل عقل به کار رفته، پس معناش اینه جهل اینجا به معنای سبکسری و نابخردی، یعنی یک حالت تندخویی، تند برانگیخته شدن، حالت هوس آلود رفتار کردن، نسنجیده کاری کردن مقابل عقله. حالا تو همین حدیث جنود عقل جالبه، یکی از جنود عقل یعنی یکی از سربازان عقل رو علم گفته، دانش، و سرباز جهل رو جهل دونسته. خب اینجا که جهل در مقابل علم هست، دیگه به معنای نابخردی نیست، به معنای چی هست؟ به معنای ناآگاهی، ناآشنایی، ندانستن، شناخت نداشتنه. ما تو فارسی خودمونم این هر دو کاربرد رو داریم. یه دفعه میگید من نمیدونم، اشکال نداره. ولی یه دفعه میگیم چرا نادونی کردی؟ میگه آقا جوانه، جاهله، نادونی کرده، ببخشید. پس نادونی به دو معنا به کار میره. از کجا معناشو میفهمیم؟ از طریق واژه متضادش. خیر رو چجوری میفهمیم؟ وقتی شر رو خوب بفهمیم. بسیاری از استعمال‌های حدیثی ما مشتمل بر دو واژه متضاد هست. اگر دقت بکنیم یه واژه رو که معناشو بدونیم، واژه مقابل اون رو هم به راحتی میفهمیم. در این قسمت تذکر میدم یک سلسله گزاره‌های تفسیری هم میتونن این دوستان استفاده بکنن. گزاره‌های تفسیری دیگه چیه؟ احادیثی هن که مستقیماً یه واژه رو شرح دادن، مستقیماً اومدن گفتن عجب یعنی این، خودپسندی و خودشیفتگی از دیدگاه ائمه یعنی این، غضب یعنی این، کرامت انسانی یعنی این، تقوا یعنی این. راحت واژه اون به اصطلاح معنای اصلیش رو تو مجتمع گذاشتن. در کتاب‌های حدیثی ابوابی داریم، مثلا در میزان الحکمه داریم تفسیر الادب، روایاتی که ادب رو تفسیر کرده، معنى تبذیر و الاسراف، یا عنوان مل جهل، جهل چیست، تفسیر الخیر، اینا عناوینی هستند تو کتاب‌های حدیثی، هستن احادیثی هستند که اون واژه رو، اون مفهوم رو توضیح میدن. یه کتاب خیلی خوب پر از این روایات، کتاب معانی الاخبار شیخ صدوقه، که هم برخی واژه‌های قرآنی و هم برخی مفاهیم حدیثی رو توضیح داده. کسانی که میخوان یک پژوهش کامل رو معنای لغت بکنن، باید هر این پنج دسته منابع رو ببینن: کتب لغت کهن معتبر، اونم متنوع و متعدد، کتاب‌های قریب الحدیث، کتاب‌های فروغ اللغه، گزاره‌های تفسیری و کاربرد واژه‌های متضاد رو در متون کهن عربی. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می‌سپارم.
از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودن دل حرم خداست، پس در حرم خدا غیر خدا را ساکن مکن. خب عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. تا سلامی دوباره همتون رو به پروردگار متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ای دل در مولای هشمی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دل در مولای عشقی یاد سلطانی مکن.
ای دل در مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن. در خراباتی که این گوید که فاسق شد بشو، من در اون مجلس که آن گوید مسلمانی مکن.
ای دل در مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن. ای دل در مولای عشقی یاد سلطانی مکن.